الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما فرمایش محقق خوئی بود رضوان الله تعالی علیه و بررسی فرمایش ایشون. عرض شد که ایشان به تفسیر تلامذه آخوند اساتیدش در ارتباط با حقیقت نهی و اختلاف حقیقت نهی با حقیقت امر اعتراض دارن و اشکال دارن، چون آخوند فرمودن که امر و نهی یه حقیقت دارن، هر دو طلبن، منتها اختلاف در مطلوب وجود داره. یک جا مطلوب وجودیست در امر و یک جا مطلوب عدمیست در نهی. خب یه حقیقت پس ما داریم در امر و نهی، اما محقق خوئی نقل کردن که تلامذه آخوند و یعنی اساتید ایشون مخالف این نظر آخوندن و میگن نه، امر و نهی اختلاف در حقیقت و ماهیت دارن. یکی حقیقتش بعثه یعنی امر، یکی حقیقتش زجره یعنی نهی. پس اختلاف تو حقیقت دارن با هم. محقق خوئی فرمودن این حرف رو ما قبول داریم که اختلاف در امر و نهی اختلاف در حقیقته، ولی نه اینطوری که آقایون گفتن که بگن یکی حقیقتش بعثه یکی حقیقتش زجره. نه، این رو قبول نداریم. اصل مدعاشون درسته که نمیشه حقیقت امر و حقیقت نهی رو یکی دید، نه خیر، اینا اختلاف داره، ولی بیانشون و دلیلشون که یکی بعثه یکی زجره پس اختلاف در حقیقت پیدا میکنه، این بیان رو من قبول نداریم. لذا تعبیر فرمودن که بعد از اینکه حرف آخوند رو نقل کردن درباره طلب، فرمودن که نه، ما قبول نداریم استدلال آخوند رو. فیردوه ان النهی بما له من المعنا مادتا و هیئتا یباین الامر کذلک، امر با نهی مباینن تو حقیقت، چه ماده امر چه هیئت امر، چه ماده نهی چه هیئت نهی. فلا اشتراک بینهما فی شیء اصلا، اشتراکی بین امر و نهی در چیزی نیست که آخوند بگه اینا مشترکن در طلب، اختلاف دارن در مطلوب. هازا و هازا لا من ناحیت ما ذکره جماعت من المحققین، این که ما میگیم اینا اختلاف در حقیقت دارن، نه به دلیل چیزی است که بعضی از محققین یعنی اساتید خود ایشون بیان کردن، اکثر اساتیدشون همین نظر رو دارن. اونا چه گفتن؟ من ان النهیه موضوع للدلالت على الزجر و منع عن الفعل و الامر موضوع للدلاله على البعث و تحریک نحو الفعل، که بله امر بعث نهی زجره پس اشتراک ندارن و ایشون میگه اینو میگن ولی ما قبول نداریم. فما ذکرنا، اما اونی که ما گفتیم من ان نهیه به ما لخو من المعنا یباین الامر کذلک، اینی که ما گفتیم نهی با ام مباینه، لیس من هذه الناحیه، به این جهتی که آقایون گفتن نیست، بل من ناحیت اخرى. بعد میگه پس ما دو تا ادعا داریم. ادعای اولمون اینه که مباینت و تباین امر و نهی از ناحیه بعث و زجر نیست که آقایون گفتن و الان مشهور همین رو اختیار کرده بعد از آخوند. ادعای دومون اینه که از این ناحیه دیگری است که بعد ایشون توضیح میدن. حالا بحث ما سر بخش اوله، آیا این مباینت که مشهور میگن از ناحیه بعث و زجره، آی خوی میگه نه. خب چرا این حرف غلطه؟ میخوان بگه امد دعول اولا، اما ادعای اولم که حرف آقایون اساتده ما محققینی که اینو گفتن حرف غلطیست. چرا؟ ایشون حالا دیگه مفصل عبارتش، من اصل حرف ایشون رو میگم، که ایشون فرمودن که حرف ما اینه که ما چه حرف آخوند رو بزنیم، بگیم امر طلبه، چه حرف آقایون رو بخوایم بزنیم که بگیم امر بعثه، چه حرف یه عده دیگه رو بزنیم که بگیم امر اراده است، اراده است نه بعث. حالا تو کفایه قبلا خوندیم، یه بارم اشاره کردم سر نسبت طلب و اراده آخون یه بحثایی داره، بعضی ها مخالفشن. ایشون میخواد بفرماد چه من بگم امر طلبه، چه بگم امر بعثه، چه بگم امر اراده است، این حرف غلطه. چرا غلطه؟ چون حرف آقای خویه، این اصل مطلبش که گفتم باید عبارتش خوب دقت کنید که حقش ادا بشه، این ضرورته ان هاذه مجرد و الفاظ. من که با لفظ اراده، با لفظ طلب، با لفظ بعث کار ندارم، من که نمیخوام با لفظ کار کنم. لا تتعدى عن مرحله تعبیر و ليس لها واقع موضوعی ابدا، من که با اینا کار نمیکنم. و چی با چی دارید کار میکنید؟ ایشون میگه خود این آقایون وقتی میخوان کار کنن با واقع طلب میخوان کار کنن، با واقع بعث میخوان کار کنن، با واقع اراده میخوان کار کنن. خیلی حرف حرف اساسی آقای خویی اینه، میگه واقع طلب، واقع بعث، واقع اراده یعنی چی؟ یعنی اینا با بعث به حمله شایه میخوان کار کنن، با طلب به حمله شایه میخوان کار کنن، با اراده به حمله شایه میخوان کار کنن. اگه اینه مسئله، اگه با این میخوان کار کنن، بله حرفی نداریم. صیغه افعل مصداق بعثه. نعم ان صیغه الامر مصداق للبعث و تحریک، درست. صیغه نه مصداق زجره، باش حرفی نداری. حالا اونی که با طلب کار میکنه بگه صیغه امر، صیغه نه مصداق طلبه، باش اشکال نداره. کما انها مصداق للطلب و تصدی، اشکال نداره بگیم اینا مصداق طلبه، مصداق بعثه. چرا میگیم مصداق؟ چون با واقع اینا میخوایم کار کنیم، من با این الفاظ که نمیخوام کار کنم. اگه اینه قبول کردیم که دعوا سر واقع طلبه، واقع بعثه، واقع اراده است، واقع زجره، واقع کراهته، چون تو نهی هم معادلاتش گفته شده، یه جا گفتن طلب، یه جا گفتن زجر، یه جا گفتن کراهت در مقابل اراده. ایشون بخواد بفرماد ببین اگه کسی میخواد با واقع اینا کار کنه که دعوا سر واقع ایناست، اون موقع میدونی چی هست مسئله؟ مسئله اینه که صیغه مصداق طلبه، صیغه مصداق بعثه، صیغه مصداق زجره. خیلی خوب، اگه صیغه مصداق بعثه، مصداق زجره، مصداق طلبه، یعنی زجره به حمل شایعه، بعثه به حمل شایعه، اشکال نداره. اون موقع اینا معانیش نیستن، وقتی در معناش استعمال میشه اینا شکل میگیره. آی خویی رضوان الله تعالی با دقت میخوام که ببین پس معنا یه چیز دیگه است، وقتی این صیغه رو توش به کار بردید اون موقع درست میشه. چرا؟ چون مقدماتش رو فنی گفت، گفت من با واقع بعث و زجر میخوام کار کنم، یعنی با بعث و زجر به حمل شایع که صیغه مصداق ایناست. بسیار، وقتی با واقع بعث و زجر به حمل شایع کار کردم که صیغه شد مصداق اینا، اون موقع نمیتونم بگم اینا معنای صیغه، بلکه صیغه یه معنایی داره که وقتی توش به کار میره واقع طلب شکل میگیره. واقعه اراده شکل میگیره، واقعه بعث شکل میگیره. حرف آقای خویی، این اصل استدلال ایشون. بعدم یه چند تا حرف دیگه سر و اراده و کراهت و اینا داره، چون حالا قول مختار ما اراده و کراهت نیست، این اصل حرفشون که مشترکه بین هر ستا، طلب اراده بس، طلب زجر کراهت، این اصل حرف مشترک این استدلال است. بقیهش دیگه با قول خودمون بیرون از اصل بحث ماست. حالا دیگه بگیمش و بحثش کنیم خیلی طولانی میشه، فایده هم نداره. اصل مسئله این، این حرف آقای خوب. خب ریشه این حرف چی آقا؟ ریشه این حرف، ریشه این حرف، خب این ریشه رو میخوام یاد بگیریم که بعد ما خود جوابش دیروز دادیم. از اینجا میخوام وارد فرمایش های صدر بشیم. خوب توجه کن، ریشه این حرف آقای خوب این رو شما قبلا تو اصول فقه خوندی، حرف خوبی هم هست. اصل حرف ریشهش ریشه قویه، شما تو اصول فقه همین رو خوندی، خیلی هم خوب آقای مظفر خداییش، چون حرفای استاداش هست ایشون اینو گفته، معلومه که اینا حواسشون به این مقدار هست. آقای مظفر در ارتباط با صیغه هم همینو گفته، گفته صیغه معناش چیه؟ نسبت، چون صیغه حرفیه دیگه، نسبت طلبی یا نسبت بعثی. تو نحو میگیم نسبت زجری یا نسبت طلبی بنابر مبنای آخوند. بعد اگر معنای صیغه شد نسبت طلبی یا نسبت بعثی یا نسبت زجری، تا تعبیر ایشون اینه که و علی هذا فمدلول هیئت الامر و مفادها هو نسبت طلبیه و این شئت فسمها النسبت البعثیه. این شئت به خاطر او اختلاف با آخونده، ما قبلا هم اینو رد کردیم، گفتیم باید نگی صحیح و اصح، باید صاف حرف بزنی. آقای مظفر کار نداریم، اول بحث اینا رو گفتیم، اول سال کار نداریم فعلا به ایتی که نسبت طلبی یا نسبت بعثی. خب حالا که معناش اینه، من آقای مظفر حرفش اینه، میگه این صیغه نه انشاءه، در انشاء دوائی فرق داره. من صیغه افعلو که به کار میبرم انشاء نسبت طلبیه بگم، صیغه لا تفعلو که به کار میبرم انشاء نسبت زجریه میکنم، چون انشاء دیگه. وقتی صیغه معنا شد نسبت، یک، انشائی شد، دو، در این انشاء که جعله دوائی فرق داره. و توضیح میدن همین فرمایش آقای خویی در میاد، غیر ان هذا الجهل او الانشاء یختلف فیه الداعی له من قبل المتکلم، این انشاء دواییش متفاوته. فتارتا یکون الداعی له، گاهی وقتا داعی برای این انشاء بعث حقیقیه، واقعا مولا بخواد شما منبعث بشی حرکتت بده، میگه اقیم و الصلا، میرید انجام میده، اوفو بالعقود، اینطوری، بنابرای که اوفو تکلیفی باشه، اوفو بالعقود یا اقیم و الصلا که خود ایشون مثال زده اول بحث صیغه، اینا داعیشون بحثه، نسبت طلبیه است به داع البعث. اون موقع حالا خودشون میخون، از زبون خودشون بگم قشنگتره. اما گاهی وقتا داعی مثلا تهدیده، میگه اعملو ما شئتم، جرأت داری برو بگو چیکار میخوام بکنم. داعی بعث نیست، داعی تهدیده، اعملو، جرأت دارید انجام کاری انجام، دست از پا خطا کنید، میخواد تهدیدت کنه. اون موقع انشاء نسبت بعثیه میکنی به داع تهدید. خیلی خوب، گاهی وقتا داعی تعجیزه، میگه فعتو به صورت من مثله، میخواد بگه نمیتونه، فعتو هیئت افعل با نسبت طلبی یا نسبت بعثی به دعای تعجیز. بعد ایشون میفرماد اگه اینطوری شد فطارتن یکون الدائی له هو البعث الحقیقی و جعل الدائی فی نفس المخاطب لفعل المأمور به فیکون هذا الانشاء حین اذن مستاقا للبعث و تحریک و جعل الدائی او انشئت فقل یکون مستاقا للطلب فان المقصود واحد و اخرى یکون الدائی له هو تهدید فیکون مستاقا للتهدید و یکون تهدیدا بالحمل الشائع و ثالثا یکون الدائی له هو تعجیز مستاقا للتعجیز الی هکذا من باقی المعانی. چون اولش بس گفتیم که برای معانی صیغه معانی زیادی ذکر شده، اینا میگن نه این حرفم از آخوند شروع شده. دائی ها فرق داره، یه معناست به دوائی مختلف. اینطوری فرمایش آقای در واقع آی خویی رضوان الله تعالی علیه ریشش این حرفه، ریشش اینه که بابا جان شما با واقع بعث میخواید کار کنید، با واقع طلب میخواید کار کنید، یعنی اونی که مصداق طلبه، اونی که مصداق بعثه، اونی که مصداق زجره. اگر با واقع طلب میخواید کار کنید اونه که واقع موضوعی داره، نه لفظ نه معنا. اون موقع مجبورید، آی خوی حرفش اینه، مجبورید این صیغه رو توی معنایی به کار ببرید که وقتی به کار بردید او بعثه شکل بگیر یا او تهدید واقعیت پیدا کنه یا او تعجیز واقعیت پیدا کنه. بنابراین شما نمیتونید بگید معنای صیغه تهدیده. نخه، معنای صیغه تهدید نیست، معنای صیغه بعث نیست، معنای صیغه زجر نیست. صیغه مصداق ایناست به واسطه دوائی مختلف. خب ما اینو جواب دادیم، البته دیروز گفتیم آقا شما سر صیغه میخواید بحث کنید، ما سر صیغه بحثی نداریم، راست هم میگیم، ما سر واقع بحث داریم. اما ماده امر اسم برای جایی است که شما بحث دارید. کی بحث داری؟ گاهی وقتا با صیغه بحث داری، راست میگی، گاهی وقتا با اشاره بحث داری، گاهی وقتا با فعل خارجی بحث داری، گاهی وقتا با جمله اسمیه، ولی در مقام بحث، راست میگی، در مقام بحث. یعنی تو انشا میگیم به دائی بحث، اینجا میگیم در مقام بحث. میگی یصلی یغتسل، اب نداره. واقع ما با واقع بحث، راست میگه آقای خوی، ما با واقع بحث کار داریم. چرا با واقع بحث کار داریم؟ چون با حکم عقل میخوایم وجوب رو درست کنیم، حکم عقل هم با واقع بحث کار داره. ولی ما با واقع بحث که کار داریم کاری به صیغه نداریم. ما داریم میگیم این ماده امر، ماده امر وضع شده برای واقع طلب یا برای واقع بحث. ماده نه وضع شده برای واقع زجر به هر شکلی بیاد. به همین جهت هم عرض کردم این مشکل ما رو حل میکنه. حکم عقله، ولی حکم عقل بر ماده امر، حکم عقل بر ماده نه، مسئلش حله. اینو حل کردیم، ما خوندیم. با محقق سعد رضوان الله تعالی علیه اینجا توجه کنید، آمده بگه عبارت استاد من آقای خویی و اشکال استاد من آقای خویی به مشهور خواسته میتونی بگه، بگه اشکال استاد من آقای خویی به مشهور بر مبنای خودشه نه بر مبنای مشهور. حالا چیه مبنای خودش؟ حالا میخونیم بعد مبناشو میگم، اصلشو حالا میگم، تفصیلشو شنبه، ولی باید یادش بگیری تا، چون خیلی مهمه این درگیری ماست با این سعد. مبنای خودش چیه میگم، مبنای مشهور چیه عرض میکنم. ما الان تفسیری که از فرمایش آقای خویی کردیم همش با مبنای مشهور بود، یعنی مثل آقای مظفر، هیچ تفاوتی تو ایجاد نداره. عمدن من عبارات آقای مظفر رو خوندم براتون. مبنای مشهور اینه که به قول آقای خویی، به قول آقای مظفر، صیغه معنایی داره به نام نسبت. وقتی تو معناش به کار رفت، دائی بعث شد، میشه بعث حقیقی. او واقع موضوعی داره، اون موضوع حکم عقله. همش با مشهور هست. هیچ انصافا آقای خویی از این جهت نخواسته حرف خودشو بزنه، میخواد با مبنای مشهور مشهور زمین گیر کنه. برای همین من عبارت آقای سعد رو، عبارت آقای مظفر رو خوندم، عبارت آقای خویی هم براتون خوندم که قشنگ ملاحظه کن. بس یه بحث روشن با مبنای مشهور. موضوع اللهی داریم، یک دایی داریم، تو فنی ترش کنم که بخوام با آقای سعد درگیر شم، یه کلمه فنی ترش میکنم. خوب توجه کنید، آقای در واقع خویی رضوان الله تعالی علیه و آقای مظفر دارم میگم ببینی ما بحثمون سر مراد جدیه. دایی یعنی مراد جدی. مراد جدی میتونه بحث باشه، میتونه تهدید باشه، میتونه تعجیز باشه. مراد جدی ربطی به عالم لفظ و معنا نداره. لفظ و معنا تو مرحله تصور و مراد استعمالی درست میشه. یعنی همین که من الان خوندم به یک عبارت فنی‌تر اصولی بخوام بگم میشه دوری میگه. میگم من یه مدلول تصوری دارم که وضعه، یه مدلول تصدیقی دارم که ظهوره، یه مراد جدی دارم. اینطوری هرگاه مراد جدی از این انشا بعث بود، مصداق بعث شکل میگیره، عقل حکمشو میکنه به وجود. هرگاه مراد جدی از این صیغه زجر بود، زجر واقعی و خارجی درست میشه، عقل حکم میکنه. اینا خیلی مرتب و منظم و تو سیستم خودش. اما آقای سعد رضوان الله تعالی علیه که عبارتشو فردا میخونیم، حرفش اینه که نه، آقای خویی خواسته با مبنای خودش صحبت کنه. مبنای خویی چیه؟ ایشون میگه یه مبنای آقای خویی در وضع داره که اون مبنا سبب شده آقای خویی این اشکال به مشهور بگیره. پس ما باید دو تا کار بکنیم، اول مبنای خویی یاد بگیریم، بعد ببینیم به نظر آقای سعد که عبارتشو میخونیم اون مبنای چطوری میخواد این اشکال رو بگیره به مشهور. مبنای آقای خویی در وضع اینه که آقای خویی میگه من در وضع قائل به مسلک تعهدم. مشهور میگن وضع اینه که شما جعل کنید لفظ رو به ازای معنا. وضع رو میگن جعل، قرارداد، ارتباط قراردادی لفظ و معنا. آقای خویی میگه نه، من قائل به مسلک تعهدم تو وضع. من توضیح میدم مسلک تعهد رو. فعلا ای به قول ما هندسه‌شو یاد بگیریم. آقای سعد میخواد بگه چون آقای خویی قائل به مسلک تعهده، به خاطر مسلک تعهد دلالت رو تابع اراده میدونه. راستم بگی حرف درستی. همون توضیح میدم برات. چون آقای خویی قائل به مسلک تعهد یک و بر اساس مسلک تعهد دلالت میده زیر مجموعه اراده دو، اومده بگه من با الفاظ و معانی کار نمی کنم، من با معانی کار می کنم که اراده توشون باشه، یعنی واقع موضوعی داشته باشم به اصطلاح. برای همه داره اشکال میکنه با آقای شالا مفصل عبارت های صدر رو میخونیم تو جلد 3 بغوث آدرس بدم حتما مطالعه کن. ما انشالله مسلک آقای خویی رو میخونیم، اما همین یه جمله فقط بگم که دوستانی که میخوان فکر کنن یاد بگیرن قبل از درس یادش بگیرن. ما میخوام بگیم اولا آقای خویی، آقای سر داره با مشهور رو اشکال میکنه که یه مدلول تصوری برای صیغه قائلن. راست میگید، با اراده کار میکنه، اما اراده جدی. مسلک آقای خویی از توش اراده استعمالی در میاد. حضرت آقا میخونیم حرفاشو. آقای خویی داره با فرض این کار میکنه که بعث حقیقی یتقوم به دائی. دائی یعنی اراده جدی. مسلک تعهد، خودت هم گفتی، آقای خویی هم گفته از توش اراده استعمالی در میاد. چه ربطی داره به اراده جدی؟ بذار اشکالتون اصلا وارد نیست، نه تفسیرتون با آقای خویی از آقای خویی درسته، نه اشکالتون. به این دو سه تا پله رو میخوام با هم کار کنیم. آدرساش هم دادم که خوب روش کار کنید. مسلک تعهد رو میخونیم، رابطه مسلک تعهد با اراده استعمالی رو یادش میگیریم از زبان خدای خویی. بعد شما اینو بذارید کنار همین مطلب آقای مظفری. نه خیر آقا، اینا اصلا کارشون با مسلک آقای خویی و مسلک تعهد و اراده و نمیدونم بله بله راست میگه آقای سر. قول مختارش، چون آقای خویی گفت لنا دعویان، دو تا دعید ادعای اولشون میخواد با مسلک مشهور به مشهورش کار، مسلک خودشون میخواد با تعهد حل کن. اون قول مختارشه. تا انشالله ببینیم مسلک تعهد چیست و رابطه مسلک تعهد با او اراده چیه و عبارات آقای صدر رو بخونیم بعد جوابشو بدیم، بگیم نه آقا اینا دارن با مراد جدی کار میکنن. و آقای خویی هم تو همون فضای مراد جدی میخواد به اینا اشکال بگیره.